به نام خدا و سلام خدمت همه شنوندگان این صحبت. من احسان رضایی هستم و قراره که اینجا به شما توضیح بدم که چرا یک پزشک یا دانشجوی پزشکی باید مطالعه داستان، شعر و به طور کلی ادبیات رو به برنامه کاری خودش اضافه بکنه. به طور ساده چرا ادبیات؟ سوالی که خیلی ها بهش جوابهای مختلفی دادند و از منظرهای مختلفی بررسیش کردند. من سعی میکنم به خاطر اینکه دوستانی که این صحبت رو میشنوند همگی از دانشجویان پزشکی هستند، بحثم رو با اطلاعات پزشکی پیش ببرم. در سه قسمت جواب به این سوال رو میدم و در هر قسمت منابع صحبتم رو معرفی میکنم خدمتتون. دو تا از بخش ها مطالعات عصب شناسی هستش و یک بخش بحث روانشناسی و روانپزشکی. از اینجا شروع کنیم که مطالعات ما و دانش ما درباره کارکرد سیستم اعصاب و مغز آدمیزاد هنوز در ابتدای راه هست و نادانسته های بسیار بسیار زیادی داریم. من میخوام درباره یکی از این مطالعات و پژوهش‌ها و نتیجه‌ای که از اون گرفته شده براتون صحبت بکنم، نتیجه‌ای که به بحث ما خیلی خیلی ربط داره. در دهه 1990 یک گروه از دانشمندهای ایتالیایی اومدن نوع خاصی از میمون‌ها رو که ساختار مغزشون بسیار شبیه به آدمیزاد هست رو مورد مطالعه قرار دادن. آزمایش بسیار سخت و وقتگیری بود چون که جمجمه میمون ها رو میشکافتند، الکترود هایی به مغزشون وصل میکردند، احتمال آسیب دیدن مغز این میمون ها و به دنبالش عفونت یا فلج شدن و به هر حال از دست دادن سوژه های آزمایش و کیس های آزمایش خیلی زیاد بود. به همین دلیل یک دهه این مطالعات طول کشید. مطالعه چی بود؟ اینکه بررسی کنیم ببینیم وقتی که یک میمونی دست دراز میکنه، میوهی میخوره، این میوه رو از توی ظرف ور میداره، میاره به دهنش میذاره، این حرکت دست رو کجای مغز میمون دستور میده و دستورش از کجای مغز، کدوم ناحیه مغز میاد، که در نهایت هم شناسایی شد الان به نام کاشفش ناحیه بروکا شناخته میشه. در طول این آزمایش طولانی محقق ها یه چیز جالب و غیر منتظره هم کشف کردند و اون کشف عبارت از این بود که بجز وقت هایی که خود میمون دستشو دراز می کرد، موز یا هر میوه دیگری رو که توی ظرف بود ور می داشت می زاشت دهنش و فعالیت مغزیش ثبت می شد، یه وقت های دیگه هم دقیقا همون میزان از فعالیت مغزی برای میمون ثبت میشد بدون اینکه خودش این کار رو انجام بده و اون وقتها مواقعی بود که یک میمون دیگه یا یکی از کارکنان آزمایشگاه دست دراز میکرد میوه یا موزی که توی ظرف بود رو ور میداشت و میذاشت دهنش. یعنی میمون مورد مطالعه ما بدون اینکه خودش کاری رو انجام بده داشت همون فعالیت مغزی رو انجام میداد که خودش اون کار رو انجام بده. خیلی خیلی پدیده جالبی بود. یه بخشی از آزمایش رفت به این سمت تا اینکه در سال 2002 دانشمندهای ایتالیایی این اسم رو گذاشتن نورون آینه‌ای، میرور نورون. نورون آینه‌ای سومین نوع نورون های در مغز ماست. علاوه بر نورون های حسی و حرکتی ما نورون های آینه‌ای هم داریم. حالا البته بحثه که آیا نورون های آینه‌ای میتونن دسته ای از همین نورون های حسی حرکتی باشن یا نوع جداگونه ای از این دو دسته باشن. عرض کردم مطالعات ادامه داره، ولی به هر حال در سال 2002 نورون آینه ای کشف و نامگذاری شد. میگه نورون آینه ای نورونی هست که موقعی که مغز ما عملی را انجام میده و همچنین موقعی که مشاهده میکنه که همون عمل رو دیگری انجام میده تحریک میشه. در واقع نورون آینه ای شبیه یک آینه رفتارهای دیگری رو کپی میکنه، انعکاس میده، درست مثل اینکه خودش انجام داده باشه. نورون آینه ای همونی هست که باعث میشه که ما وقتی که یک فیلم وحشتناک رو میبینیم بدون اینکه کسی پشت سر خود ما باشه، خودمون در معرض آسیب و خطری باشیم، ما هم میترسیم. نورون آینه ای همون عاملی هست که ما همونطوری که روی مبلمون لم دادیم و داریم تخممون رو میشکنیم از تماشای یک فیلم جنگی، حماسی، حادثه‌ای لذت ببریم و آدرنالین خونمون بره بالا. نورون آینه ای همون هست که این جوکر رو دربارش گفتن که خانم و آقایی داشتن با هم توی خونه تلویزیون میدیدند. اول شبکه‌ای بود که سریالی، یک سریال خانوادگی و درام نشون میداد. خانم قلوب قلوب اشک میریخ و نسبت به بیوفایی هنرپیشه مرد فیلم خیلی خیلی ناراحت بود، میگفت چرا اینجوری کردی، تو با این زن که اینقدر دوستت داره چجوری دلت اومد؟ و مرد میخندید، بهش میگفتش که بابا اینا فیلمه که، چرا گریه میکنی، اصلا یارو صدا تو نمیشنوه. و بعد نیم ساعت بعد که زده بودن کانال دیگه ای که داشت فوتبال نشون میداد، آقای خونه داشت با هرس میخورد و داد میزد پاس بده، پاس بده، خالی اون، پاس بده، لعنتی، پاس بده. و خانم خونه بهش میگفت که صدا تو نمیشنوه عزیزم، این نمایشی هست از تلویزیون. در هر دو حالت داشت نورون های آینه ای خانم و آقا تحریک میشد. نورون آینه ای همونی هستش که وقتی فیلم روانی هیچکاک در 1960 به نمایش در اومد، به خاطر اون سکانس 3 دقیقه‌ای قتل در حمام تا مدت‌ها زن‌های زیادی استراب موقع دوش گرفتن در حمام رو گزارش می‌کردند. همه اینها رفتارهای نورون آینه‌ای در مغز ماست. کشف نورون آینه‌ای اتفاق خیلی خیلی هیجان انگیزی بود و باعث شد که سلسله تحقیقات دیگه هم به دنبالش اتفاق بیفته و انجام بشه. من دو تا نمونه از این تحقیقات رو براتون میخوام عرض بکنم. در سال 2003 محققی به اسم پاسکال لئونه در دانشگاه هاروارد این تحقیق رو انجام داد. دو گروه افراد داوطلب آزمایش رو انتخاب کرد. این افراد ویژگی که داشتن این بود که تا به حال هیچ سازی رو ننواخته بودند و با الفبای موسیقی نوت‌خوانی آشنایی نداشتند. محقق قصه ما افراد رو آموزش داد، گفتش که ببینید یه پیانو رو، این کلیدهای پیانوست، اینو میزنی صدای دو میده، این صدای ره میده، این می، پشت سر هم بزنی دوره می، دوره می، دوره می. بعد از اینکه بهشون آموزش داد، افراد رو به دو گروه و دو دسته تقسیم کرد. یک گروه رو 5 روز هر روز 2 ساعت نشوند پشت پیانو و بهشون گفت که همون 3 تا نوت ساده‌ای که من بهتون یاد دادم، دورمی، دورمی، دورمی رو پشت سر هم بزنید. 2 ساعت فقط بزنید دورمی، 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 دورمی. 5 روز در هفته، روزی 2 ساعت، 10 ساعت اینا رفتن و همینطور پشت سر هم زدن دورمی، دورمی، دورمی. گروه دوم رو همین 5 روز در هفته، روزی 2 ساعت برد نشوند پشت پیانو و بهشون گفت فکر کنید، به این پیانو نگاه کنید و فکر کنید که دارید می نوازید دورمی، دورمی، دورمی. و رفتارهای مغزی این دو گروه را با نوعی MRI سعی کردن اسکن بکنن و اندازه گیری بکنن میزان واکنش های اعصاب مغزشون رو. نتیجه این بود که بعد از 5 روز، روزی 2 ساعت، میزان فعالیت مغزی هر دو گروه دقیقا به یک اندازه بود. پاسکال لئونه این رو منتشر کرد و عنوان مقالش رو هم گذاشت ما همان چیزی هستیم که به آن می اندیشیم. همون ایده‌ای که در ادبیات خودمون هم سراغ داریم، هر چیز که در جستن آنی آنی. یه تحقیق جالبتر در سال 2008 یک دانشمندی به اسم ممن باجابی در دانشگاه تگزاس انجام داد. این دفعه سه گروه آزمایش داشتیم. یک گروه رو بهشون یک ماده بدطعمی میدادن که وقتی که این گروه میخوردن اون ماده رو پورت‌های چشاییشون تحریک میشد، مزه بدش باعث میشد که حالت تهوع و انزجار بهشون دست بده. برای گروه دوم فیلم کوتاهی رو به نمایش گذاشتن که یک بازیگر معروف همون فنجون رو ور میداره و میخوره و صورتش در هم میره. و برای گروه سوم یک سناریویی رو خوندن که شخصی داره توی خیابون میره، از مسیری رد میشه، توی این مسیر اتفاقاتی براش میفته، از جمله این که از زیر بالکن خونه ای میگذره که صاحب این خونه مست شده و میاد به بالکن استفراغ میکنه و متاسفانه یک چند قطره از استفراغ اون مرد وارد دهن این شخص میشه. این قصه رو تعریف میکردم، به یه گروه فیلم رو نمایش میدادم و به یه گروه دیگه اون ماده رو میدادن بخورن و فعالیت مغزی هر سه گروه رو هم اندازه گیری میکردند. در هر سه گروه بخش اینسولای قدامی مغز که جایگاه حالت تهوع هست داشت تحریک میشد. اینها با نوعی از دستگاه MRI داشتن مغز اینها رو رصد میکردن و میزان تحریک اینسولای قدامی هر سه گروه مشابه بودش. یعنی دیدن فیلم و شنیدن یا خوندن قصه دقیقاً به اندازه همون مواجهه با اصل پدیده میتونه مغز ما رو تحریک بکنه و این به خاطر وجود اعصاب آینه‌ای هستش. از طرفی خوندن داستان میتونه حتی بیشتر از انواع دیگه روش های تحریک نورون های آینه ای باعث ایجاد فعالیت های در مغز ما بشه، چون که داستان جاهای نانوشته ای داره که ذهن ما با تخیل خودش این جاها رو پر میکنه. من بحثی که دارم براتون ارائه میدم به نقل از کتاب حیوان قصه گو هست. جاناتان گاتشال این رو نوشته و آقای عباس مخبر ترجمه کرده، نشر مرکز منتشر کرده. مثالی که این کتاب برای همون افزایش میزان تخیل در موقع خوندن و خوندن داستان میزنه این مثال هست. میگه که موقع خوندن کتاب جنگ و صلح اثر معروف تولستوی، وقتی که پتیای جوان در جنگ کشته میشه، ما میدونیم که سروان دنیسوف خیلی خیلی غمگین و اندوهگین هست. اما اینو از کجا میدونیم؟ تولستوی هرگز چنین چیزی به ما نمیگه. او هرگز اشکای دنیسوف رو به ما نشون نمیده. تمام چیزی که ما میخونیم اینه که دنیسوف با آرامی از جسد گرم پتیا دور شد، دستش رو روی یک نرده گذاشت و میله ها را چنگ زد. اینجا ذهن ما هستش که بقیه این نشانه ها رو میخونه و بقیه حالت های شخصیت داستان رو برای ما میسازه. ذهن ما اغلب اطلاعات صحنه رو بدون اینکه نویسنده برامون ذکر کرده باشه میسازه، رنگ ها، سایه ها، بافت ها و مشخصات دیگه صحنه رو برای ما میسازه ذهنمون. من الان به عنوان نمونه یه بخش دیگه از یک رمان رو براتون میخونم در حد 10 ثانیه. این یک رمان 550 صفحه‌ای هست به اسم گرگ سفید، نوشته دیوید گمل، که من انتهای صفحه 349 و ابتدای صفحه 350ش رو برای شما میخونم و بعد ببینیم با هم چی میفهمیم از همین چند خط از یک داستان 550 صفحه‌ای. اسکیلگانون دراس را توی مهمانخانه یافت که تنها نشسته بود و غذایی به اندازه 2 نفر را میخورد. 2 کلوچه بزرگ گوشت با مقدار زیادی سبزیجات کبابی توی یک دیست در مقابلش قرار داشت. اسکیلگانون نشست. گفت: تو میتونی یه سپاه رو با اون تغذیه کنی. دراس گفت: یکم احساس گرسنگی میکردم. هیزم شکستن همیشه اشتهامو زیاد میکنه. خیلی خیلی بخش کوچیکی از یک داستان رو من برای شما خوندم. 2 تا شخصیت تو این داستانه، اسکیلگانون و دراس. دراس رو تو یک مهمون خونه پیدا میکنی. اسکیلگانون برای دیدن دراس رفته توی یک مهمون خونه و میگه غذای خیلی زیادی جلوی دراس بوده. پس ما نتیجه میگیریم یه آدم پرخوریه، یه آدمی هست که جسه و هیکل درشتی داره. اسکیلگانون بهش میگه تو میتونی یه سپاه رو با اون تغذیه کنی. از همین یک گفتگو میفهمیم که این 2 نفر آدم‌های نظامی هستند، آدم‌های مبارز و جنگجو هستند، ارتشی هستند. چون به همدیگه میگن یه سپاهو میتونی با این غذا تغذیه کنی. شوخی که با هم میکنن به ما نشون میده این 2 نفر آدم‌های نظامی و ارتشی هستند. پس احتمالاً اون یکی خیلی آدم شکمویی نیست. دراز گفت یکم احساس گرسنگی میکردم. الان معلومه که نوبت غذا هم نیستش، وعده غذایی نیست. یکم احساس گرسنگی میکردم. هیزم شکستن همیشه اشتهامو زیاد میکنه. پس هیزم شکسته، آدم تنبل و پرخوری نیست. پس آدمی هست که جسه درشتی داره، نظامی هست و هیزم شکسته، یعنی با تبر کار میکنه. همه چیزهایی که ما توی این چند خط با 2-3 تا دیالوگ و توصیف ساده فهمیدیم، مشخصات دراس اسطوره هستش که دیوید گمل باهاش 5 تا رمان نوشته و دقیقا همینطوره. یک قهرمانی هستش که جسته خیلی عظیمی داره، خیلی درشت اندامه، مثل رستم خودمون، مثل هرکول یونانی ها، و با تبر می جنگه. همونطور که گفتیم یه ارتشیه، هیزم می شکنه، با تبر می جنگه و آدمیه که با سایر قهرمانان نشست و برخاست داره و ماجراهای این 5 تا رمان هم درباره اعمال قهرمانانی دراس اسطوره هستش. دیدید ما با خوندن 3-4 خط تونستیم بخش زیادی از داستان رو بفهمیم. ذهن ما جاهای خالی رو پر کرد و به همین دلیله که داستان مقدار زیادی از اعصاب آینه مغز ما رو تحریک میکنه، فعال میکنه و به ما دقیقا همون حسی رو میده که انگار داریم خودمون اون صحنه رو میبینیم. جاهای خالی موجود در داستان ذهن ما رو به فعالیت میندازه و به ما قدرت ساختن صحنه رو میده. من دوباره یکی دیگه از تحقیقات رو براتون بخونم. یه تحقیق خیلی خیلی جالبی هست که در آزمایشگاه شناخت پویا در دانشگاه واشنگتن انجام شد و نتیجه سال 2009 در نشریه سایکولوژیکال ساینس، دانش روانشناسی، منتشر شد. محققها توی این تحقیق از اسکن‌های مغزی استفاده کرده بودند تا ببینن موقع مطالعه یک داستان در مغز افراد چه اتفاقاتی میفته. نتیجه‌ای که گرفته بودند خیلی جالب بود. اینکه خواننده‌های داستان هر موقعیت جدید در داستان رو در ذهنشون شبیه سازی می‌کنن. جزئیات کنش‌ها و احساسات از متن گرفته شده با دانش شخصی خواننده از تجارب گذشتش ترکیب میشه و ناحیه‌های از مغز که در این فرایند تحریک میشن دقیقا همان هایی هستند که وقتی افراد فعالیت های مشابهی را در دنیای واقعی انجام میدهند برانگیخته و تحریک میشند. نتیجه ای که این محققا گرفته بودند این بود که مطالعه به هیچ وجه کنش غیر فعال نیست و در حین مطالعه مغز کاملا فعالانه داره به واکنش و کنش مشغول هست و همه اینها به خاطر همون اعصاب آینه ای هستش. همه اینایی که گفتیم یعنی چی؟ همه اینایی که گفتیم یعنی اینکه خوندن داستان، خاطرات، زندگی نامه، روایت های با ساختار روایی و داستانی و اشعار خوب دقیقا مغز ما رو چنان فعال میکنه که انگار خودمون داریم اون صحنه رو تجربه میکنیم و زندگی میکنیم. در واقع خوندن داستان و متون ادبی یک شبیه ساز زندگی هستن. دیدید وقتی که کسی میخواد بره خلبانی یاد بگیره از همون لحظه اول فرد رو نمیبرن پشت کابین خلبان یک هواپیمای واقعی بنشونند و فرمان هواپیما و کلیدهای اون سیستم رو در اختیارش بذارن، بلکه میبرندش در یک اتاقک شبیه سازی شده، یک اتاقک شبیه ساز، و اونجا این اتاقک بدل از هواپیما میشه، فرمون رو یه ذره اشتباهی به این جهت بگردونه، کل اون اتاقک چپه میشه. یعنی در این حالی که کارآموز خلبانی و دانشجو خلبانی کاملا جاش امن هست داره پرواز کردن رو یاد میگیره. به لطف نورون‌های آینه‌ای داستان و متون ادبی میتونن برای ما همون اتاقک شبیه ساز زندگی باشند. ما داستانی رو میخونیم، تجربه عاشقانه ای رو در اون داستان اتفاق میفته، ما خودمون میتونیم این تجربه رو داشته باشیم بدون اینکه هزینه عاطفی و وقتی بدیم. میتونیم در یک موقعیت ویژه جنگ یا یک اپیدمی مرگبار ویروس قرار بگیریم بدون اینکه واقعا در اون موقعیت قرار گرفته باشیم. میتونیم تجربه هایی کسب کنیم بدون اینکه خودمون اون هزینه ای برای کسب اون تجربه رو داده باشیم. حتی اکثر هزینه ای که میکنیم ما قیمت کتاب هست، تازه اونم میتونیم از کتابخونه یا دوستانمون به امانت بگیریم و زمانی که برای مطالعه داستان یا متن ادبی داریم صرف میکنیم. همه اینا به خاطر نورون‌های آینه‌ای هست که در مغز ما قرار داره. اینکه سعدی در اون شعر معروفش بس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار، تو اون شعر میگه که اینکه در شاهنامه ها شاهنامه، اینکه در شاهنامه ها آورده اند رستم و رویین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک از بسی خلق است دنیا یادگار. یعنی اینکه برای حاکمان به خصوص و افراد دیگه شاهنامه بخونید تا ببینند که نورون‌های آینه‌ایشون تحریک بشه و ببینند که چه تجربیاتی دیگران و پیشینیان داشتن. اینکه شهرزاد قصه‌گو در داستان هزار و یک شب وقتی که اون پادشاه با مشاهده خیانت یک همسرش روش ظالمانه‌ای رو در پیش میگیره و هر روز صبح با یک دختری یا ازدواج میکنه و فردا صبح اون رو گردن میزنه، شهرزاد قصه گو وقتی میاد براش هر شب یک قصه ای میگه، دقیقا داره نورون‌های آینه‌ای پادشاه رو تحریک میکنه تا ببینه که همه مردم شبیه اون تجربه تلخ خودش نیستن و تا تجربه های مختلفی میشه در زندگی داشت و آدم های مختلفی رو شناخت. پس چیزی که تا اینجا بحث گفتیم این بود که ما در سیستم عصبی و در مغزمون نوعی از نورون ها و سلول های عصبی داریم به اسم نورون های آینه ای. کار نورون های آینه ای درک تجارب و احساساتی هست که برای خودمون اتفاق نیفتاده بلکه برای دیگری اتفاق افتاده و نورون های آینه ای ما مثل یک آینه اون احساسات، عواطف و اتفاقات رو در ذهن ما شبیه سازی و کپی میکنن. این خاصیت نورون های آینه ای در مشاهده فیلم، سریال، شنیدن یک خاطره یا دیدن یک صحنه فعال میشه، قابل استفاده است و از همه بیشتر در خوندن داستان، به دلیل اینکه داستان جاهای خالی داره که ذهن ما باید تخیل خودش رو به کار بندازه و اون جاهای خالی رو بسازه. و شاید برای همین هست که خیلی ها میگن که خوندن داستان از دیدن فیلم اقتباسی از رو همون داستان جذاب تره، برای اینکه وقتی که ما یک داستان رو میخونیم خودمون میسازیم تمام صحنه های اون داستان رو، ولی وقتی که یک فیلم اقتباسی میبینیم تخیل ما محدود میشه به همون چیزی که در فیلم نمایش داده میشه، در همون شکل و شمایل شخصیت، همون نوع پوشش و لباسش، رفتاراش، دیگه ذهن ما اون رو نمیسازه، فقط همونی که کارگردان به ما نشون میده رو ما داریم میبینیم. به اضافه اینکه در داستان اتفاقاتی میفته که فیلم ما به ازای بیرونی براش باید پیدا بکنه و نمیتونه، همونطور که در داستان با یک جمله کل این ماجرا رو به ما نشون میده، در فیلم باید کلی تلاش بکنه تا اون ما به ازای بیرونی براش ساخته بشه. مثلا یک نویسنده میگه که از رفتار بچگانه فلانی تعجب کرد، اما در فیلم بعد این رفتار بچگانه فلانی رو به ما نشون بده، بعد کلی صحنه برای ما بسازه تا ما رفتار بچگانه رو درک بکنیم. برای همین در بعضی از فیلم ها صدای درونی و گفتگوی درونی اشخاص رو ما میشنویم، ولی خب در همه فیلم ها این اتفاق نمیفته و دنبال ما به ازای بیرونی هستن، در حالی که در داستان به سادگی ما رفتار بچگانه رو که میخونیم میفهمیم. بنابراین داستان تعداد بسیار زیادی از نورون های آینه ای ما رو درگیر میکنه. این که تعداد زیادی از نورون های آینه ای رو درگیر میکنه این خاصیت رو داره که دقیقاً مثل یک شبیه ساز زندگی ما رو با تجاربی که خودمون برای به دست آوردن اون تجارب هزینه ای نکردیم و هزینه ای نپرداختیم مواجه میکنه. ما با هر داستان و با خوندن هر روایت یک زندگی جدید رو تجربه میکنیم. این زندگی جدید گاهی میتونه برای ما حتی فقط ارزش تجربی نداشته باشه، ارزش فهم و درک نکته جدید نه، فقط همین که یک پناهگاهی باشه از زندگی روزمره، از فشارهای و تنشهای زندگی که درش قرار گرفتیم میتونه ارزشمند باشه. من با نورون‌های آینه ایم به دنیای دیگه‌ای سفر میکنم، تجارب دیگه‌ای به دست میارم که من رو از تنش‌ها و استرس‌های موجود در اون لحظه خودم رها میکنه. یک تعبیری به کار میبرم، میگن داستان یک پنجره عقبی هستش. داستان ما رو از موقعیتی که درش گیر افتادیم و خیلی وقتا برامون خوشایند نیست میبره به یک تجربه دیگه، به یک دنیای دیگه که اون دنیا لزوماً این تنش‌ها و فشارها و استرس‌ها رو نداره و اگه فشار و استرسی هم داشته باشه میدونیم که برای ما نیست اون فشار و استرس، بلکه برای قهرمان داستان هست و ما در موقعیت امن قرار داریم. دلیل اولی که خواستم بهتون بگم که ما چرا باید داستان بخونیم، همینه. نورون های آینه ایمون رو به کار بندازیم و به دنیای دیگه ای سفر بکنیم. برای مطالعه بیشتر در مورد این بحث کتاب حیوان قصه گو نوشته جاناتان گاتشال ترجمه عباس مخبر از نشر مرکز رو بهتون پیشنهاد میدم.